أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وعلى بيته وصحبه أجمعين. در زمینه مباحثی که همچنان مقدماتی بحث از احکام قضا و مباحث قضا قلم داد میشه بحث میکنیم، یکی از بحث‌های مهم ساختار فقه القضا است. در خصوص ساختار فقه القضا باید در دو افق و به دو معنا بحث رو تعقیب کرد، یکی در افق و مستوای جامع این عنوان. وقتی میگیم فقه القضا مرادمون همه اون محورها و همه اون عرصه ها و ساحاتی اراده شود که به نحوی از آنها به فرایند دادرسی و عملیت القضا مربوط می شود. معنای وسیع قضا رو در نظر بگیریم، فرایند دادرسی منظورون باشه، عملیت القضا منظورون باشه. بار دیگر قضا رو به معنای محدود آن که عبارت از آن چیزی است که شأن شخص قاضی و مسائلی که بیواسطه به آن مربوط می شود مراد این حد و این چارچوب باشه. ما برای این که به یک ساختاری در مباحث قضا برسیم یک تأملاتی رو باید داشته باشیم. مراد ما از ساختار فقه القضا در وهله اول همون معنای وسیع قضاه، یعنی ما میخواییم همه کتب و ابواب ناظر به بحث قضا و اونچه در کتب فقهی ما آمده و احیانا ممکن است بعضی از ابواب در کتب فقهی ما رایج نیست که مورد بحث قرار بگیره، ولی عملا در فرایند دادرسی اونها مورد ابتلا هستن و در احکام اونها بحث بشه. ما قضا رو به این معنا و بر اساس این گستره میخواهیم ساختارش رو و هندسه‌ش رو تنظیم کنیم. در واقع همون مفهومی از قضا که به خاطر او یکی از قوای دولت تشکیل میشه به اسم قوه قضاییه. در حیات تبویب و ساختار بندی فقه مربوط به السلطه القضائیه رو میخوایم بحث کنیم. محل بحث ما اینه و ما قضا را در معنای وسیع اون اخذ کردیم از بدو شروع این مباحث. قهرن وقتی سخن از ساختار هم به میان میاد، ساختار با همین گستره مورد نظر است. در این حال و طبعا باید ما ساختار قضا به معنای محدود و اخص آن را هم مشخص کنیم. علل قاعده وقتی شروع به بحث از احکام قضا و مباحث قضایی می کنیم که به اون معنای وسیع باید بحث کنیم، اول از قضا به معنای اخص آن بحث خواهیم کرد. پس بنابراین ساختار مباحث قضا به معنای اخص رو هم باید مشخص کنیم. مقدماتی که خوب است طی بشه این است که یک نگاهی به ساختار مباحث و محورهای اساسی قضا در کتب فقهیه و روایه باید داشت. در کتب حدیثی ما که به عنوان مباحث فقهی احیانا بخشهایی دارن و بخشهای گسترده کتب حدیثی ما هم مربوط به احادیث فقهی است و همچنین کتب فقهی، کتابهای جامع فقهی که علمای ما فقهای ما نوشتن، ابواب و کتبی رو که مربوط به مسائل قضا این شود رو چگونه تقسیم بندی کردن. یه نگاهی طبعا به اینها باید داشت و همچنین خوب است که نظری بیفکنیم به ساختاری که در علم حقوق به این نوع از مباحث داده میشه، چون علم حقوق حیث مسائل قضاییش غلبه داره و بسی وسیع‌تره. در علم حقوق ناظر به میدان عمل و به مقام اجرا هم بحث میشه. حقوق از فقه تفاوت‌هایی اگر داره، از جمله این که حقوق بیشتر ناظر به عمل و اجرا است. عمل و اجرا نه به نحو فردی که فقه چنین است، بلکه به نحو دستگاهی، یعنی حقوق فرضش این است که یه دانش اجتماعی در زمره علوم اجتماعی است و برای تدبیر امور اجتماع تدوین شده. در نتیجه نوعا بحث‌های حقوقی هرچند تابع مکتب حقوقی است که به مثابه مبنا انتخاب کرده، ولی ناظر به دستگاه اجرایی است. انطباق مباحثی که در کتب حقوقی میاد با دستگاه اجرایی این شؤون بیشتره. بعضی از اصطلاحاتی که در امور قضایی رایج، بعضی واحدها و نهادها و ارکانی که در جریان قضا و فرایند دادرسی مطرحه، عموماً اصطلاحات حقوقی هستند و در منابع حقوقی به اونها پرداخته می شود. اما در کتب فقهی گاهی بعضی از این مباحث مطرح نیست. مثلا در کتب فقهی هیچگاه بحث از مثلا صفات بازپرس یا بازجو و وظایف اینها مطرح نیست. در کتب فقهی ما بحث از مثلا فرض کنید که دادسرا و دادگاه مطرح نیست. دادسرا چه کار است، دادگاه مثلا چه کار است، یا مثلا چگونگی مثلا فرض بفرمایید تشکیل پرونده قضایی. خب اینا بحثایی نیست که تو ادبیات فقهی ما مطرح شده باشه، ولی که در ادبیات حقوقی و در خصوص قضا و جزا این مباحث مطرح میشه و ناظر است به اون وضعیت و واقعیت خارجیهی که در خصوص فرایند دادرسی الان جاری است. در نتیجه برای سازماندهی فقه القضا خوب است که به کتب حقوقی هم نظری باشد که ببینیم اونها که ناظر به میدان عمل بحث میکنن چجور مباحث رو تنظیم و تدوین کردن. کما اینکه خوب است در این زمینه به قانون اساسی کشورهای مختلفی که احیانا قانون اساسی خاص و متفاوتی دارند، هر کدام به اینها نظری باشه که مثلا فرض بعضی از کشورها فاقد قانون اساسی هستن، مثل انگلستان، مثل اسرائیل، مثل عربستان و سعودی، اینا قانون اساسی ندارن اصلا و مسائل قضاییشون نانوشته است، گاهی شخص محوره. مثلا در انگلستان همه شؤون و امور قضایی برمیگرده به نظرات ملکه، یعنی مستندات قضات نوعا نظرات ملکه است. به این شکل نیست که قانون اساسی باشد و در قانون اساسی هم بخشی مربوط به امور قضایی باشه و اونجا مثلا کلیاتی گفته شده باشه بعد بر اساس اون و ارجاع به آن بشود مسائل، اینجوری نیست. رویه هایی دارن، رویه ها ملاکه و عملکرده ها ملاکه، گاهی مستند میکنن یک رأی قضایی رو به عمل یک قاضی مثلا در قرن 11 میلادی که فلان قاضی در چنین واقعی قضایی چنین قضاوت کرده است و این رو به مثابه رویه مورد توجه قرار میدن و بهش تمسک میکنن حتی. اما در کشورهایی که قانون اساسی دارند، که غالب کشورها امروز قانون اساسی دارند، اینها هم خب بسته به مکاتب حقوقی که پیرو اونها هستند سازمانشون و تشکیلاتشون فرق میکنه، کیفیت داوریشون و احیانا مبانیشون در امر قضا متفاوت میشه. ولی در هر حال مراجعه به تقسیمات و طبقه بندی مسائل قضایی در قانون اساسی کشورهای مختلف هم میتونه مناسب و مفید باشه، برای اینکه هرچند که مباحث فقهی و از جمله مباحث فقهی قضا میتواند مبتنی باشد بر مبانی و اون مقاصد قضا در اسلام و منابع و مصادری که برای استنباط اونها، استنباط احکام قضایی در دسترس ما هست از کتاب و سنت و عقل و احیانا اجماع. ولیکن تجارب بشری هم ارزشمنده. خب ممکنه که ما در صورتبندی و تنسیق و ساماندهی امورمون از تجارب بشری استفاده کنیم و اونجایی که تلاعم دارد با روح احکام اسلامی، لذا تجارب اونها رو اگر ببینیم میتونه مفید باشه. و الان هم در قانون اساسی ما یه ساختاری مطرحه برای به اصطلاح امور قضایی و شؤون قضایی. فصل 13 قانون اساسی ما مربوط به قوه قضایی است. خب اونجا هم یک کلیاتی آمده به مثابه اون مبادی و اساس امور قضایی و کمابیش رو کردها و سویگیره های قضا در جمهوری اسلامی، هم طبقات و مراتب و ارکان قوه قضایی مطرح شده، هم راجع به انواع محاکمی که باید در سازمان قضایی کشور به وجود بیاد و الان هم وجود داره، راجع به اینها بحث شده. خب اینها میتونه الهام بخش باشه که ما مباحث قضا رو چگونه طبقه بندی کنیم، چون گرچه همه فقه چنین است و فروع عملی است، ولیکن شاید بتونیم بگیم که بخش قضا و مباحث فقهی قضا از سایر قسمت ها از این جهت عملی ترند و بیشتر ناظر و عملند و اجتماعی ترند و قهرن امر قضا اصولا در یک چارچوب و در یک ظرف طرفینی و یا ذات الاطراف اتفاق میفته و حیث عملی و عملیاتی اون قوی تره. به این جهت ما باید ناظر به عمل و اجراء هم باشیم و بلکه احکام را قالب بندی کنیم به طرزی که در مقام اجراء مورد استفاده باشه و بتونه مورد استفاده قرار بگیره و موزن و مشکل ما رو در عرصه اجراء بتونه حل کنه. لحاظا هم به تعبیری میخوام عرض کنم که به کتب قضایی باید مراجعه کرد، ببینیم در کتب قضایی چگونه ساماندهی کردن مباحث فقهی مربوط به قضا را. البته میگیم کتب قضا، کتب روایی و اصول روایی ما مد نظر هست، چون فقه ما اولا فقه حدیثی بوده سپس به فقه استنباطی تبدیل شده، برای اونم کتب فقهی به حساب میاد، چه کتب اربعه ما و چه کتب دیگری که بعد از اونها به وجود آمده، احیانا کتاب هایی مثل همین وسائل و مستدرک و حتی جامع الاحادیث مرحوم طلبوجدی و امثال اینها، اینو به هر حال یه ساختاری دادن به مباحث فقهی از جمله مباحث حوزه قضا. اینها رو باید دید و کتب فقهی که کتب استنباطی هستند اینها رو باید ملاحظه کرد و پس از او عرض میکنیم که باید به تجارب بشری هم توجه داشت که تجارب بشری عمدتا در آینه قانون اساسی کشورهای مختلف منعکسه و در ذیل اون قانون اساسی خودمون هم مورد توجه قرار بگیره. من فرصت نکردم ولی علاقمند بودم که نقدهایی که بر دستگاه قضا به لحاظ ساختاری، به لحاظ عملکرد، به لحاظ فرایند وارد شده و وارد میکنند رو ببینیم. ببینیم چه اشکالات وضع موجود قوه قضاییه ما به لحاظ ساختار و فرایند داره که اینها هم در ساماندهی مباحث فقهی در مد نظر باشد و هم در مقام بحث از احکام بعضی از اشکالاتی که وارد می شود رو ببینیم. ببینیم این بعضی از رفتارها یا اسلامی و اشکال وارده برش، مثلا کثرت زندانیان ما که یک معضل در کشور، این واقعا یک حکم اسلامیه؟ اصلا ما در اسلام زندان داریم؟ در اسلام چیزی داریم به نام زندان به این معنا، به این معنای فعلیش که کسی مجازاتش این باشد که مدتی حبس بشه و یا 10 سال، 20 سال، 30 سال یا تا ابد یک کسی در حبس بمانه؟ این اصلا یک حکم اسلامیه؟ یعنی جنبه بحث فقهی داره این قضیه که مثلا بخشی داریم به عنوان مثلا سازمان زندان ها بولندم چیه تأمینی تربیتی فرض کنید، چون چیزی اصلا یک حکم قوی اسلامی است یا این که از کشورهای دیگه ما گرفتیم، حالا درست و نادرست اصلش یا درست و نادرست اجرا میکنیم یا نمیکنیم. خب طبعا وقتی نقدها دیده بشه در احکام هم تأثیر داره. ببینیم به هر حال اگر چیزهایی هست در ولو قانون اساسی ما آمده باشه ولو در عمل در دستگاه قضا در جریان هست، اینها یا باید باشد نباشد، حکمش چیست؟ کمون که در تقسیمات همینطور، خب یه سلسله اشاره کردیم یه جلسه، یه سلسله از امور هست که در قوه قضایی هست به معنیش این است که خب از شئون قضایی است، ولی از شئون قضایی ممکنه نباشه و نباید در قوه قضایی باشد. فرض کنید شاید همین مسئله زندان ها، آیا مثلا قوه قضایی مسئول زندان است؟ یا در اگر اصل قضیه زندان کردن درست باشد، فرض کنید که لازم باشد و راه دیگه‌ای جایگزین نتونه بشه برای بعضی از جرائم و مجرمین، برای تعدیب بعضی از مجرمین، خب بگیم خب زندان لازم است. اما آیا باید زندان رو قوه قضاییه اداره کنه یا قوه مجریه اداره کنه مثلا؟ یا بعد اون فرق میکنه اینکه موقتا یک کسی رو باید بازداشت کرد، اون بازداشت غیر زندان کردنه، اون باید طرف رو حفظ کرد مثلا تا یه احمدی. اما اینکه مثلا میگیم آقا مجازات اینه، یه وقت میگیم حفظ کنیم که این نره جنایت کنه، این نره مثلا تبانی کنه با کسانی تحت الحفظ باشه تا ببینیم چه میشه، یه وقت نه به عنوان جریمه به جای اینکه حد جاری کنیم، تعزیر کنیم، مثلا جریمه نقدی فرض بفرمید بگیریم، بیم بگیم این آقا تا آخر عمرش با توی اتاق حبس رو بمونه مثلا. در یه مواردی نص داریم مثلا در خصوص، ولی زن محسنه مثلا فرض کنید زناکار، در مواردی خب ممکنه دستور خاص داشته باشیم، اما به عنوان رویه که یکی از راه های به اصطلاح عقاب و جریمه، جریمه کردن مثلا زندان کردن است، این محل تعامل ما رو بس نمی کنیم. من دارم مثال میزنم. خب از بکنم بعضی مسائل هست که ربط به کار قضایی ممکن نداشته باشه اصلا. حالا اگر از نظر اجرایی در کشور لازم باشه یه عده از مجرمین برای این که تو جامعه رها نباشند و مرتب مرتکب جرم بشن مثلا یه جایی باید بازداشته بشن، این کار قضایی، آیا حکمش کار قضایی است اما اجرایش هم کار قضاست؟ مثلا برعکسش از اون ور بسیاری از کارهای قضایی که در دستگاه دیگر هست، دستگاه اجرایی اونا رو اداره میکنن، اونا یا اونجا باید باشد و قوه قضاییه باشد، مثلا فرض کنید تعزیرات حکومتی، تعزیرات حکومتی یک پشتوانه قضایی داره و حکمی صادر میشه و از طرف جریمه رو اخذ میکنن مثلا، یا عقابی رو مثلا مترتب بر اون میدانن. خب این کار قضاییه، نباید در خارج از قوه قضاییه باشه، مثلا تو دادگستری که یک وزارتخانه اجرایی است مثلا قرار بگیره، از این قبیل. حالا اجمالا عرضم بیشتر در این است که ما در ساختاردهی به مقام اجراء نیز باید توجه داشته باشیم. در کتب فقهی ما همطور که از شد، خب اون به قضا به اون معنای وسیعش، خب در کتب فقهی ما ذیل عناوین مثل کتاب القضا، کتاب شهادات، کتاب الدعاوا، کتاب البینه، کتاب الاقرار، کتاب الجنایات، کتاب القصاص، کتاب الدیات، کتاب الحدود، کتاب التعزیرات و از این قبیل ساماندهی شده و مورد بحث قرار گرفته. حالا در بعضی از اینها با هم ادغام شده، مثلا القضا و شهادات مثلا یک کتاب شده، یک باب شده فرض فرمید. در بعضی از اینها مثلا فرض کنید بینه و اقرار امثال اینا که طرق اثبات و احرازن در همون بحث مثلا قضا آمده، همطور که مثلا شهادت یک طریق اثباته، بینه طریق اثباته، فرض کنید اقرار هم در کنار اون قرار گرفته، در یه مبحث در ذیل یه عنوان گنجانده شده، بعضی جا تفکیک شده، مثلا قصاص و دیات و حدود و تعزیرات گاهی در یک قالب یک کتاب آمده، گاهی حدود و دیات در قالب یک کتاب آمده، مثلا گاهی تعزیرات ذیل بعضی از این گنجانده شده، یه تقسیماتی از این قبیل در اون چارچوب کلان انسان مشاهده میکن. ولی در اون نگاه دوم، در چارچوب نگاه کلان و جامع و با قضا به معنی الاعم و الاوسع وقتی لحاظ می شود، این نکات و مطالب قابل تره. در خصوص اون عنوان قضا به معنی الاخص، یعنی قضا در مقابل شهادات، قضا در مقابل مثلا فرض کنید که دعاوا، قضا در مقابل قصاص، حدود، دیات و امثال اینها، معنای خاص قضا، این هم باز در داخل باب یا کتاب هایی که به عنوان مثلا کتاب القضا آمده یه ساختاری مطرح شده. ساختار کم و بیش هرچند به هم شبیهند، اما از این جهت که بسیار محدودند، با عنوان های بسیار محدودی اینا تبلیغ شدن و تفصیل ندارن، این خب یک اشکالی است که بر این کتب وارده. و بعضی از کتاب ها حتی مثلا بعضی در قالب چهار مقصد، مثلا پنج مقصد، سه مقصد، اینجور فرض کنید تقسیم کردن، بعضی حتی به این شکل هم تبلیغ نکردن، هرچند که یک سیری و باعث فقهی قضا داره و از یه گوشه شروع میکنن پیش میرن، اما یه طبقه بندی کلان نداره که هر بخشی و هر دسته از مثلا مباحث رو ذیل یه عنوان مشترک و جامعی گنجانده باشن. حتی اینجوری هم نشده، چون بعضی از کتب منتشره رو که تحت عنوان مثلا کتاب الغذا از فقهای ما منتشر شده مراجعه کنید، میبینید عنوان گذاری آنچنانی که بگیم هر دسته از مثلا مباحث و هر گروهی از ابواب ذیل یه عنوان جامع قرار گرفته چنین نیست، و حتی گاهی رفت و برگشت هم داره، یعنی تکرار میشه. گاهی بعضی از مباحثی که با بعضی دیگر از مباحث مرتبطه در دو سه جای کتاب مورد بحث قرار گرفته. این به اصطلاح وضعیت هم وجود داره، ولی در این حال ما سر فرصت یه مروری بر اون فهارس و مسارد و ساختارهای کتب موجود خواهیم داشت، بعد تا اینکه ببینیم میرسیم به یک الگویی برای طبقندی مباحث غذا یا نه، یا موقتاً برسی یک الگو بحثا رو پیش ببریم که فی الجمله این کار رو بنده کردم که ببینیم به چه شکلی باید پیش بریم، تا اینکه این مباحث غذا که پیش رفت یا حتی پایان یافت، اون موقع یک ساختار مطلوب و اون ساختار در واقع ایدئال رو بتونیم بهش برسیم و بعد مباحث مطرح شده رو در اون قالب به اصطلاح بگنجانیم و جاسازی کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.